الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها قليلا. تعظيم روح ملكوتي امام راحل وشهدائي ولا مقام اسلام صلواتي اهدا بفرمید. بحث جلسات اخیر درباره محتوای نماز و خاصتا درباره تفسیر سوره حمد بود. مطالبی که اگر انسان بهش توجه کنه میتونه در بالا بردن ارزش نمازش مؤثر باشه. اندازه ای که خدای متعال توفیق داد دو سه آیه اول سوره حمد را توضیحاتی عرض کردیم، رسیدیم به این آیه شریفه: ایاک نعبد و ایاک نستعین. عرض کردیم که یک مفهوم ساده و ابتدایی ما ازش میفهمیم و اون این است که در مقابل مشرکینی که معبودهای متعدد قائل هستند، خدایان متعدد میپرستند، ما در نمازمون عرض میکنیم که پروردگارا ما فقط تو را میپرستیم، نه هیچ معبود دیگری را. و اشاره کردیم که ممکن است این معنای معانی دقیق تری که به منزله بطون این آیه و بطون این معناست داشته باشید. یه مقداری در جلسه قبل توضیح دادیم، اگر خدای متعال توفیق بده در این جلسه هم نکته هایی اضافه کنیم یا توضیح بیشتری بدیم. وقتی ما میگیم خدایا تو را عبادت میکنیم، یه وقت منظورم اینه که الان من دارم فقط تو را عبادت میکنم. ولی میتونه یک معنای وسیع تری داشته باشه. به قول ما طلبه ها اطلاق زمانی داشته باشید، یعنی ممکن است پرستشگرانی بندگان شایستهی وقتی میگن ایاک نعبد این معنا را اراده کنن که ما در همه زمانها تو را پرستش میکنیم، نه تنها الان. یعنی هیچگاه ما در هیچ زمانی جز تو را پرستش نمی‌کنیم. اون وقت پرستش هم اطلاق دارد، میتونه معنای مطلقی داشته باشید. چون ما یک معنای از عبادت و پرستش می‌فهمیم که همین نماز و روزه و حج و امثال این هاست، اینا را میگیم عبادت و خدا. وقتی میگیم کسانی خدا را عبادت میکنن، این معانی به ذهنمون میاد. این عبادت به معنای خاص، ولی معنای عام‌تری هم داره که هم در قرآن هم در روایات به اون معنا هم استعمال شده. مثلا همین روایت معروفی که همه ماها مخصوصا کاتبای بازار خوب میدونن که تسعت و اجزاء العباده فی طلب الحلال، نه جزء عبادت در کسب روزی حلاله. خب میکنه منظورش این نیست که کسب روزی حلال جای نماز را میگیره یا چیزی از فضیل نماز و روزه. هر کاری که مورد رضای خدا باشیم و به قصد اطاعت او، به قصد تقرب به او انجام بگیره، اون هم میشه عبادت. پس یکی اطلاق زمانی ایاک نعبد، یعنی در همه زمانها ما فقط تو را پرستش میکنیم، نه الان که مشغول نمازه. پرستش هم اطلاق داره اهم از نماز و روزه و عبادت های خاص است، یا هر کاری که برای رضای خدا و در جهت اطاعت و تقرب به او انجام بگیره. اون وقت کسانی که این معنا در نظرشون باشه، ادعاشون چیه؟ یعنی کی میتونن این کلام را صادقانه ادا بکنن؟ آخه پیش خدا دیگه دروغ گفتن خیلی زشته. حالا پیش بندگان خدا ممکنه دروغ بگن، برای اینکه اونا متوجه نمیشن که این داره دروغ میگه، اما پیش خدا دیگه نمیشه دروغ بگن. میگه میفهمی که قصد ما چیه، چی در دل داریم و چی در زبان میاریم. پیش خدا آدم بگی که خدایا تو را پرستش میکنیم ولی قصد پرستش نداشته باشی، خیلی دروغ بزرگیه، خیلی زشت. اگه کسانی بگن خدایا ما همیشه تو را عبادت میکنیم، یعنی همیشه در حال عبادت تویی، کی میتونن اینا ادعا کنن؟ اون وقتی که دست کم در افعال اختیاریشون را، یعنی اونایی که 100% با اختیار خودشون انجام میدن، نه در حال خواب و امثال حالات خواب، همه کارهاشون مطابق دستور خدا و به قصد اطاعت و تقرب به او انجام میدن. بنابراین اگر یک کسی در بعضی از حالات گناه میکنه یا قصد داره که گناه بکنه، توبه نکرده از گناهش، وقتی میگه من همیشه تو را عبادت میکنم، ملائکه چی بهش میگن؟ او حالا در حال نماز حتی اکثر داره عبادت میکنه، حالا اگه عبادت درستی باشه و مقبول باشه، وقتی که قصد داره معصیت بکنه، اون که دیگه جزء عبادت نیست، عبادت حساب نمیشه. پس باید بگه خدایا بعضی وقتا عبادت تو میکنم، اون وقتی دارم نماز میکنم، روزه میگیرم، وقتای دیگه عبادت تو نمیکنم. پس اطلاق زمانی نعبد را نمیتونه عبادت کنه، نمیتونه بگه همیشه عبادت تو میکنه. خب وقتی عبادت خدا نمی کنه چرا می کنه؟ خب ممکنه ابتدا هم اینجور به ذهن بیاد در یک معنا، میخوام یواش یواش معانی باطنی، معانی لطیفتری که از این الفاظ استفاده میشه بهش توجه بکنیم. حالا نمیگم اینا تفسیر قرآن است، اما ممکنه کسانی یه همچه معانی را قصد بکنه. شاید هم معنای قرآن هم باشه، بطن قرآن هم باشه. خب وقتی آدم اطاعت خدا نمی کنه، یعنی عمل واجب و مستحبی انجام نمی ده، یا اگه انجام میده قصد قربت ندارد، گاهی ممکنه عمل واجب انجام بده یا عمل مستحب، اما قصد ریا داشته باشید یا اصلا قصد نداشته باشید، اون وقتی که عبادت نمی کنند یک حالتش، یک معنایی که به ذهن میاد اینه که اون وقت نه عبادت خدا نه عبادت کسی دیگری. خب دلش خواسته فرض کنید غذا بخورید، لزومی نداره حتما به قصد تقرب به خدا باشید، یا نیازهای دیگرش را تأمین بکنه، ارضا بکنه، این ضرورتا روز به قصد تقرب به خدا نیست. شاید هم کم کسانی باشند که بتونن همه کارهاشون را به قصد تقرب به خدا انجام بدن. خب اون کاری که به قصد تقرب به خدا نیست انگیزش چیه؟ یه معناش این است که در اون حال دیگه عبادت نیست، غیر عبادت، عبادت خدا نیست، عبادت غیر خدا هم نیست، ولی یک معنای دقیقی میشه اینجا بهش توجه کرد، مخصوصا با توجه به بعضی تعبیراتی که در قرآن شریف اومده. الم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. که شاید مثلا از این آیه بشه استفاده کنن که ما در زندگی دو راه بیشتر نداریم، یا راه بندگی خدا، اگه بندگی خدا نبود بندگی شیطان. یا افرائیت من اتخذ الهه هوا، کسی که هوای نفس خودش را خدای خودش قرار داده، اونان که تابع دلخواه خودشون کار میکنن در واقع خودشون را پرستش کرده، هوای دلشون را پرستش کرده. اگه آدم بخواد نه خودش را بپرستد نه شیطان را بپرستد نه مردم را بپرستد، پرستش مردم هم به یک فنا برمیگرده به پرستش خود. ولی حالا میشه تشبیقش کرد، بگیم سه جور دیگه پرستش هم غیر از پرستش خدا داریم. یکی پرستش شیطان هست، اونجایی که امر به معصیت. یکی پرستش خود است، اونجا این که آدم به دلخواه کار میکنه، کار نداره به این که خدا در اینجا چه حکمی داره. یکی هم این که اصلا کار را میکنه تا مردم خوششون بیاد، و کم نیستن اینجور آدم ها. اگر دقت بکنیم شاید گاهی خود ما هم مبتلا باشیم، یه جوری رفتار میکنیم اگه تنها بودیم این کارا رو نمیکردیم، چون دیگران میبینن، با دیگران معاشرت داریم، دیگران اطلاع پیدا میکنن از حال ما، یه کارایی رو انجام میدیم. این روحش این است که داریم مردم را پرستش میکنیم، میخوایم یه کاری کنیم که تقرب به سوی مردم پیدا کنیم. وقتی آدم یه جوری رفتار میکنه فقط به خاطر اینکه دیگران خوششون بیاد، مثل این کسی که نماز میکنه که فقط خدا خوشش، روح این جور رفتاری مردم پرستی، گاهی خود پرستی، گاهی شیطان پرستی، گاهی مردم پرستی، همه اینها به یک معنا شیطان پرستی. چون شیطانی که آدم وادار میکنه که تابع هوای نفسش باشه و تابع خواسته های مردم باشه. با این دقت آدمیزاد در زندگی اون وقتی که در حال آگاهی با اختیار کار میکنه نمیتونه پرستشگر نباشه، همیشه یک عاملی ما را وادار میکنه که یک کاری را انجام بدیم، احساس یک فشاری از یک ناحیه‌ای میکنیم که یک کاری را انجام بدیم. در جامعه هم میترسیم یه کاری بکنیم مردم خوششون نیاد، یه احساس فشار از ناحیه جامعه میکنیم. حالا بین پرانتز عرض کنم که بعضی از جامعه شناسان معتقدن که اصلا اون چه مردم فکر میکنن خدا همون جامعه هست. متاسفانه همه اینجا را نمیشه همه جا گفت و بسیاری از بنیانگذاران جامعه شناسی منکر خدا هستن، میگن این اعتقاداتی که مردم دارن که موجودی هست که متعالی هست و او حاکم بر انسان است و باید از او اطاعت کرده، اینا این چیزی که جامعه نیست. اون موجود برتر از فرد همون جامعه است. اون کسی که به ما دستور میده چیکار بکنیم همون جامعه است. اون کسی که ما براش ارزش قائل هستیم اون جامعه است. خواستم بگم که احتمام به خواست جامعه گاهی به اونجا میرسه که واقعا در حد پرستش میرسه و کسانی مثل دورکیم و امثال او میگن که اصلا خدا همین جامعه هست. اگه یه وقتهایی هم میبینید گاهی در بعضی از شعارها مخصوصا از طرف غرب زده ها وقتی مطرح میشه خیلی روی کلمه جامعه تکیه میشه، احیانا مشریعهی به نام جامعه منتشر میشه، مثلا در یه جبری که همه صحبت جبر اسلام است و ارزش‌های اسلامی و انقلاب و این حرفایی را صحبت از جامعه میشه، در و دیوار کشور پر میشه از اسم جامعه. احتمال بدید که این یک شعاعی از همون فکر الهادی دورکیمی و جامعه پرستی باشید و شاید دستوری هم باشید. به هر حال خیلی وارد معقولات نشید. زندگی ما اگر دقت کنیم رفتارهای ما نمیشه بی‌پرستش باشیم. وقتی ما احساس گرسنگی میکنیم فشار گرسنگی رو در خودمون احساس میکنیم، این که انهو دیگه اختیاری نداریم، که انهو عرض میکنم البته این اختیاره که من میام غذا میخورم، ولی اونقدر فشار بر من وارد میشه که انگیزه اصلیم همینه که این نارنج گرسنگی رو برطرف کنم. یعنی خاضع میشم در مقابل این غریزه، تسلیم غریزه میشم. اون وقتی که غریزه جنسی به آدم فشار بیاره به حدی برسه که کنهو یه اختیار نداره. باز از میکنم کنهو، هیچ وقت اینجوری نمیشه که اصلا اختیار نداشته باشه. اما وقتی فشار زیاد باشه آدم تسلیم میشه. این تسلیم شدن نوعی عبادت هست، در واقع داره غریزه شو پرستش میکنه و چیزهای دیگه. اون وقتی ما به کلی از عبادت دیگران، عبادت غیر خدا پاک میشیم که جب اطاعت او هدفی در زندگی نداشت. صبح که از خواب پا میشیم اول چیزی که به ذهنمون بیاد اینه که خدا از ما چی میکنه. آخرین لحظه ایم که چشم بر هم میگذاریم میخوابیم باز فکر این باشیم خدا از ما چی میکنه. چون خدا میخواد بخوابیم تا بتونیم فردا دنبال کارمون برسیم بریم و انرژی برای فعالیت و انجام وظایف داشته باشیم میخوابیم. چون هر غذا میخوریم، چون به این وسیله نیاز بدن تأمین میشه زنده میمونیم، چون خدا خواسته زنده بمانیم، چون خدا خواسته در این عالم وظایفی یا تکالیفی را انجام بدیم. و همینطور سایر چیزا. اگه اینجوری شد این زندگی ما سراسر عبادته. وقتی میگیم ایاک نعبد این اطلاق زمانی داره، یعنی خدای ما همیشه تو عبادت. خوشا آنان که دایم در نماز هم. چنین کسانی خوردنشون و خوابیدنشون و رفتارهای دیگه شون که بعضی ها به نظر ما خیلی هم حیوانی می نماز، اینا عبادت میشه. گاهی ثوابش از نماز و روزه بیشه، چون حقیقت عبادت اینه که چون خدا خواسته اینجور انجام میدن. اگه آدم اینجوری شد که تمام افعالش رو انجام داد چون خدا خواست، سراسر زندگیش میشه عبادت. اون وقت میتونه بگه ایاک نعبد، یعنی در همه زمان ها زمانی نیست که از عبادت تو خالی باشن. و الا محصولش باید بشه که یعنی حالا این که دارم نماز میکنم دارم عبادت رو میکنم، ممکنه فردا عبادت شیطان بکنم، عبادت نفس بکنم، عبادت جامعه بکنم. کما اینکه فرضش ممکن است که کسی گاهی خدا رو بپرسته گاهی بت رو بپرسته. پس عبادت به معنای دقیق کلمه و با اطلاقی که گفتیم یه همچه اقتضایی رو داریم و خدا همچه بندگانی داشته و داره. خزانه خدا حالا هم خالی نیست. کسانی که تمام حرکات و سکناتشون برای اطاعت خداست. اگر نبود رضایت خدا زندگی رو نمیخواد. اگر امید این نداشتن که کاری برای رضای خدا انجام بدن، حاضر بودن آنم بریدن. امیدشون به زندگی برای اینه که اطاعت خود بیشتر اطاعت خدا هست. این یک نوع اطلاق زمانی برای عبادت هست. نکته دیگری که میشه اینجا بهش توجه کرد این است که انگیزه انسان در عبادت فقط خدا بر اطاعت امر او باشه. این رو چون یک دو بار دیگه هم بحث کردیم دیگه بیشتر شرحش نمیده. گاهی انگیزه انسان در همین نماز خوندن میتونه چیزی باشه که گناه باشه، اون وقتی که ریا انجام اصلا نماز بکنه برای اینکه دیگران ببینن، دیگران تعریفش کنن. مسجد میسازه، مدرسه میسازه، بیمارستان میسازه، نمیدونم خدمات اجتماعی انجام میده برای اینکه مردم تعریفش کنن. انفاق میکنه اینا برای اینکه در انتخابات بهش رأی بدن. خب این که از اول نشسته پاک میگه جای صحبت این نیست که آیا غیر از خدا قصد دیگری دارد یا ندارد. از خدای مطرح نیست تا ببینیم آیا شرک است یا اخلاص. گاهی انگیزه انسان ریا نیست، ولی در کنار انگیزه الهی یک خواسته های نفسانی هست که اونا هم حرام نیست، نشان دادن به دیگران نیست، ولی ضمناً خواسته های خود آدم هم تأمین میشه. فرض بفرمایید آدم سرماش میره توی مسجد نماز میخونه، گرم هم میشه. یا تابستان مثلا هوای گرمه، میره توی مسجدی که کولر داره، هم نماز میخونه هم خنک میشه. این اگه تأثیری وجود و عدمش در نماز نداشته باشه اشکالی نداره، یعنی چه خنک میشد چه نمیشد و نمازش هم میخون. خب اینجا نماز میخونه برای اینکه ضمناً خنک هم میشه. ولی گاهی وقتی در تلطیف نیت فکر میکنیم نکته های دیگری مطرح میشه که اقسام عبادتی است که گفته شده گاهی برای خوف از عذاب است، گاهی طمع در ثواب است، گاهی برای شکر خداست، گاهی ناشی از حب است، گاهی نوعی مغازله و معاشقه با خدا. حالا آیا بعد از این هم جور دیگر هم نیتی میشه یا نمیشه، اون کلاسش از حد من بالاتره، یعنی حتی فهمش عملش که همه اینا کلاسش از من بالاتره، ولی فهمش همون که از من بالاتره. این هم یک نوع اطلاق در عبادت هست از لحاظ نیت و انگیزه، که حالا چه این نماز که میخونم و چه عبادت های دیگه ای که انجام میدم هیچ قصد و نیتی نداشته باشم جز این که چون او دوست داره، او امر کرد، او خوشش میاد، حالا چون او ولی نعمت هست من به عنوان شکر اون نعمت به جا میارم، یا چون او را دوست دارم لازمه محبت اینه که آدم در مقابل معشوقش خضوع کند، خاکسار بشه، یا به خاطر اینکه میدونم این کار موجب کمال نفس من هست و خدا ما را آفریده برای اینکه نفسمون، وجودمون، روحمون تکامل پیدا کند، کمال من در اینه. به هر حال هرچه هست صحبت این است که منفعت دنیایی ازش نمیخوام، نه تنها منفعت‌های اخروی هم در این عبادت منظورم نیست، یعنی اگر خدا بهشت هم نمیورد من این نماز رو میخوندم چون دوستش دارم. البته بالاتر از اینم میشه، در بعضی از دعاها و مناجات ها وارد شده که اگر ده ها بار من رو ببری جهنم بسوزانی باز هم دست از عبادت تو بری، یعنی نه تنها به امید نجات از عذاب عبادت نمی کنم، به امید ثواب و رسیدن به بهشت و نعمتهای بهشتی عبادت نمی کنم، حتی اگه عذاب من بکنی اونقدر دوستت دارم که در جهنم هم که باشم عذاب عبادت تو می کنم، کسی دیگر رو شایسته عبادت نمی کنم. اوناش دیگه از کلاس های امثال بنده بالاست. برای اینم یک اطلاقی در عبادت هست از لحاظ خلوص، که درجه خلوص عبادت ممکنه به جایی برسه که آدم هیچی از این نمازش نخواد جز همین که میدونه خدا دوست داره، خوشش میاد، یا بفرمایید جز این که میدونه خدا خدا هست، من بنده، بنده بندگی نکنه چه کنه. خدا خدا، منم بنده، مگه بنده غیر از بندگی کاری دیگه هم باید میکنه؟ حالا مولا در مقابل این بندگی پاداشی بده، دست رعبتی بر سر بندش بکشه، او را نوازش کنه، و یا چیزهای دیگری که خیلی بالاتر از اینا، لطیفتر از اینا هم میشه، مثل کسی که در آغوش معشوقش باشه. خدا از این کارا میتونه بکنه، ولی اون عبادتگر توجهی به اینا نمی کنه. خدا منم بندم بکنه، او هرچی لازمه آقایش او عمل خواهد کرد. اینم یک نوع اطلاق در نیت هست که تعبیر می کنیم به خلوص، خالص بودن عبادت، اخلاص در یه چیز دیگه هم بود که حالا یادم رفت، حالا اونی که یادم هست میگم، بعد اگر اینش هم یادم اومد برمیگردم سراغش. اید یا که نعبد، این درباره نعبده بود که گفتیم این اطلاق ها را داره و اینا. درباره اید یا که نستعین هم شبیه این حرف ها میاد. در جلسه قبل گفتیم که ایاک نستعین معنای ظاهریش که ابتدا میفهمیم اینه که از تو کمک میخواییم. کمک در اونجا یک سید هم میکنه که آدم خودش نیروی داشته باشه، یه مقداری کار رو انجام میده، شاید حتی 90% کارم، 10% دیگه از خودش بر نمیاد. اون وقت میگه از یک کسی کمک میخواد که اون 10% رو کمکش کنه. یه جور کمک خواستنه. خب کسانی که در مراتب پایین معرفت هستن وقتی میگن خدای از تو کمک میخوان، یه همچه چیزایی به ذهنشون میاد. تصور میکنن مثلا وقتی رو وسعت روزی میخوان، اونی که باعث وسعت روزیشون میشه کارشون هست، رحمتشونه، فتانتشونه، علمشونه. اوتی توهو علا علم اندی، با علم خودم، با هنر خودم پول در میارم، کاسیبی میکنم، زندگیم را توسعه میدم. یه جایش گیر میکنم احتیاج به کمک دارم و هم میگم خدایا اینشم به تو کمک. این یه جور کمک هم، ولی این استعانت معانی دقیق تری هم داره، مثل اون عبادت که گفتیم معانی دقیق تری داره، اون یک بتونی میشه برایش در نظر گره. میرسه به یه مرتبه ای که اگه آدم در یک زندانی دست و پا بسته بیفته که هیچ کاری ازش نمیه، اونجا هم داد زنه کمک، یا افتاده تو آتش داره میتوزه، خدا انشاءالله چنین روزی برای کسی پیش نیاری، ولی خب گاهی اتفاق میفته دیگه. افتاده تو آتش داره میسوزه، هیچ کاری هم نمیتونه، ولی داد زنه کمک. این معناش نیست که یه خودش رو خودم انجام میدم یه خودش دیگری کمک کنم. این کمک یعنی همه شو باید دیگری بده. بعضی کسانی که میگن ایاک نستعین، معرفتشون نسبت به افعال الهی، به توحید افعالی به حدی رسیده که خودشون را کأنهو صفر میبینن. در هر چی فکر میکنن میگن اگر خدا نداده بود من هیچی نداشتم. مگه ما ابتدا هم یک ذره ناچیزی بیشتر بودیم؟ اگر خدا وسایل رشد و نمو و تکامل ما را در رحم مادر و بعد فراهم نکرده بود ما چی داشتیم؟ اگر خدا وسایل تحصیل و فرا گرفتن علوم و هنرها و فنون و مهارتها خدا وسائلش برای هم نگرده بود، مگه اینایی که هست بر عالم مال خدا نیست؟ خدا برمان که ما چی داشتیم؟ اون وقتی که به خودم نگاه می کنم، یعنی خود منهای اون چه خدا به من داده، اون هیچ چی نداره، از من هیچ چی ساخت، عبدا مملوکا لا یقدر على شيء، هیچ کار ازش، لا یملک لنفسه ضرا ولا نفعا. آدمی زاد اینقدر ضعیفه، اونقدر ناتوانه که حتی به خودش ضرر هم نمیتونه بزنه، ضرر هم نمیتونه، مگه وسایلش از خارج زمینش رو خدا برام کرده باشه؟ میخواد یک خودکشی کنه و علیاذ بالله کار شیطانی، چاقو میخواد بلکنه، این چاقو رو خدا آهنش آفریده، یه بنده دیگری اون رو ساخته که در اختیارش قرار داده، نه نهایه خدا برام شده. توانی که میخواد به کار ببره این را، این توان رو خدا میشته، اصلا اراده این که اعضا و انداماش رو به کار بگیره خدایی نقدره بابوده. وقتی آدم توجه بکنه به این که خودش منهای اون چه خدا به او داده صفره، در یه همچه حالی وقتی از خدا کمک میخواد میگه خدایا من 90% کار را خودم میکنم، 10% شده بکن، یا میگه همه چیز بس توست، مثل اون غریقیست که داره غرق میشی یا حریقیست که در آتش داره میسوزه، میگه خدایا نجاتم بده. اون کسی که این معرفتش به توحید، توحید افعالی به این حد رسیده، در همه حال همه چیز را از خدا میبینه، همیشه هم دستش پیش او درازه. حالا یه خود دقیق تر بشین، گفتیم تو در تو معانی، بازم بطنم یه بطن دیگر اینطوره. خب ما داریم میگیم خدایا به ما داریم تو را پرستش میکنیم، از تو کمک میخواییم. خود همین که داریم تو را پرستش میکنیم، این را توانشو کی داده؟ همین که دارم میگم خدایا از تو کمک میخوام، گفتن همین را آیا نباید خدا کمک کنیم؟ زبانشو او داده، هواشو او آفریده، دندونها و مخارجش را او داده، توفیق این که من وایسم نماز، مگه همه موفق میشن؟ خود ما هم گاهی دلمون میخواد یک کاری انجام بدیم، وسیلش فراهم نمیشه، یه مانعی میشه. حتی در همین که داریم میگیم تو را اگیاک نستعین، در همین هم آدم خودش را محتاج خدا ببینه. این میشه استعانت مطلق. در همین که داریم میگیم اگیاک نعبد، داریم تو را میپرستیم، توجه پیدا کنیم که همین پرستش هم، در همین پرستش هم احتیاج به خدا داریم. همین نمازی هم که میخواییم بخونیم، همین هم رو خدا باید وسائلشو به ما بده، قدرتش. خب میگیم که خب داده که، یعنی الان دیگه نمیتونه پس بگیره. کسانی نبودن که اومدن بگن بسم الله الرحمن الرحیم حضرت عزرائیل قصد روحشون گرده، مبتدا را گفتن، خبر را نتونستن بگن، عمرشون تمام شد. پس در همین ایدیا که نعبد که داریم میگه، در همین هم احتیاجی بسید. و از اینجا رابطه بین این دو جمله شاید بیشتر روشن میشه که چطور بعد از ایاک نعبد بلافاصله میگه و ایاک نستعین. خب ما در مقام عبادتیم، ابتداعا اقتضای این مقام اینه که فقط صحبت از عبادت و پرستش بکنیم. چطور شد بعد از گفتن این یاکه نبود میگن یاکه نستعین؟ یه بچی در جلسه قبل از کردم که انگیزه عبادت دو چیز میتونه باشه، یکی رفع نیازها و یکی هم اون احساسی که انسان نسبت به معبود داره. این یاکه نستعین به خاطر اون عبادتیست که به طور فطری انسان نسبت به کسی انجام میده که نیازهاشو باید کرد و از اون میخواد حوائجش رو در آورده کنه. اما این نکته هم اینجا میتونه اضافه بشه که ذکر ایاک نستعین بعد از ایاک نعبد میتونه این نکته را هم داشته باشه که حتی در عبادت هم احتیاج دارم به استعانت تو. اگه تو کمک نکنی، همین ایاک نعبد هم رو نمیتونه. تا حالا ایاک نعبد شد کمک کردی، گفتم بعد شد دیگه نمیره، مگه تو کمک کنی؟ نفس رفت پایین، آیا بالا میاد یا نمیاد؟ اگه او کمک نکنه معلوم نیست. نه، معلومه که نمیاد. نه تنها معلوم نیست که آیا میاد یا نمیاد، اگه او کمک نکنه معلومه که نمیاد. بنابراین غیر از اون معنای ابتدایی و ساده ای که از ایاک نعبد و ایاک نستعین می‌فهمیم، هر قدر دقت بیشتر بکنه، معرفتش بیشتر بشه، علمش نسبت به دین و خداشناسی بیشتر بشه، معانی دقیق‌تر و لطیف‌تری درک می‌کنه، اون وقت عبادتش من نمیدونم بگم چند برابر میشه، بگم میلیون ها برابر، حسابش دیگه دست خدا. سر به عبادت ها به همین روحیست که در عبادت ها وجود داره، ولی شکل ظاهری عبادت ها چندون فرقی نداره. شاید اون کسی که مد بلدزالین را خیلی نمی کشه عبادتش زودتر قبول بشه از اون که خیلی می کشه. اون کسی که بعضی کسانی که نمازشون کوتاه می خونن خیلی زودتر قبول بشه از کسانی که خیلی نماز طولانی می خونن. بعضی ها ممکنه، بستگی داره به این که روح عبادت چه اندازه قوی باشه، معرفت چقدر قوی باشه، ایمان چقدر قوی باشه. حالا یادم اومد اون نکته‌ای که گفتم در ایاک نعبد یه چیز دیگه می‌خواستم بگم یادم رفت، مسئله توجه. دو تا اطلاق بود، اطلاق زمانی بود، یکم اطلاق در نیت و انگیزه بود، یکم این که حالا که دارم عبادت می‌کنم با تمام وجودم دارم عبادت می‌کنم، بخشی از دلم متوجه جای دیگری نیست، با تمام ذهن خودم و دل خودم و روح خودم و توجه خودم و فکر خودم دارم عبادت. به هر اندازه ای که آدم در نمازش در عبادتش توجه به غیر خدا پیدا کنه، از عبادتش ارزش عبادتش کاسته میشه. عبادت کامل اونه که لااقل در اون وقتی که مشغول عبادت هست توجه به هیچ چیز دیگه نداشته. این کلمه گفتنش بسیار آسان، توجه به هیچ دیگه نداشته، اما انجامش از کندن کوه دماوند مشکل داره. یکی از علما، یکی از فضلا که در جریان هفتم تیر به شهادت رسید، رفته بود پیش یک عالم اخلاقی، ازش سفارش خواسته بود که توصیه اخلاقی بکنه بهش. اینا گفته بود این راهی که تو میخوای بری مثل کندن کوه هست با موجه چشم. کندن کوه با کلنگ هم آسان نیست، چرا فکر بخواستم با موجه چشمش کوه. راه بسیار طولانی است، راه بسیار عظیمی است، چون نتیجهش خیلی مهمه. بی جهت نبود که امیرالمومنین بعد از اون عبادت ها که گاهی شدید شد هر شب هزار رکعت نماز میخوند، در خونه فقرا میرفت، در بین راه رفتنش قرآن میخوند، نماز میخوند، همه این کار رو میگرد، آخر شب گریه میکرد و مینالید از اینکه راه چقدر طولانی است. من قلت ذات و بعد پای، چون هدف خیلی عالی است. مثل علی وقتی اینجور عبادت ها را میکنه تازه میناله از اینکه راه هنوز خیلی طولانی. بین این عبادت هایی که ما انجام میدیم با عبادتی که اولیاء خدا و ائمه معصومین صلوات الله علیه و اجمعین انجام میدادن آنقدر فاصله هست که اگه آدم یک عمری زحمت بکشه، اینا که من عرض میکنم حساب شده نیگم و اغراق نمیگم، اگه یک عمر 70-80 ساله زحمت بکشیم ما آخر عمرمون بدونیم دو رکعت نماز مثل نماز علی میخونیم، اون نمازی که از روز اول علی میخوند داد و همه نمازهاش اونجوری بود. اگه بدونیم 70 سال زحمت بکشیم آخر عمرمون دو رکعت نماز مثل نماز علی بخونیم میارزیم، کلاهمون رو باید بندازیم به عرش. تازه علی که همیشه نمازشون چنان بود آخرش میگفت آه من قلت زاد و بولد تری. از یک طرف ما باید بدونیم خدا چه ظرفیتی دارای انسان ها آفریده، همین من و شما، خودمون رو دست کم نگیریم، خودمون رو فدای چیزای پخ نکنیم، خیلی میتونیم ترقی کنیم. یه خدا همت رو باید بلند کرد و رسیدن به اون مقامات هم تلاش میخواد، زحمت میخواد، نابرده رنج گنج میسر نمیشه. پروردگارا تو را به مقام امیرالمؤمنین و همه اولیاء قسم میدیم که یک شمه ای از اون چه به اولیاء روزی کردی به ما بکشان. معرفت ما، ایمان ما، محبت ما را به خودت و به اولیاء خودت زیاد بزن. قلب مقدس امام زمان از همه ما راضی و خشنود بفرما. مرگ ما را شهادت در راه خودت قرار بده. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.